الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي می بباید آب و تابی توبه را شرط شد برق و سحابی توبه را تا نباشد برق دل ابر دو چشم کی نشیند آتش تهدید و خشم توبه ای کن عشق باران چون مطر ریش و سبلت را ز خجلت باز خر توبه کن و از خرده استفراغ کن ور جراحت که نشد رو داغ کن. بحث توبه را از دیدگاه حضرت مولانا به حول و قوه الهی امروز پایان خواهیم بخشید. حضرت مولانا در این رابطه گفتار زیادی دارد که با زمینه‌ای که ما در رابطه با آن قرار داریم آن نزدیکی لازم و سنخیت واجب را ندارد تا به همه بپردازیم. لذا فقط به زمینه‌های اختصار ورزیدیم که با موارد مورد هدف ما نزدیکی و ارتباط تنگاتنگی دارند. بحث‌های دیگری پیرامون توبه آمد، امروز به ویژگی‌های توبه می‌پردازیم. سلام علیکم. در اولین بیتی که حضرت مولانا در این رابطه می‌آورد، زمین سازی برای دو شرط مهم و دو ویژگی بسیار والا را برای توبه آماده می کند. و اون دو شرط می بباید آب و تابی توبه را. توبه خودش یک حقیقت زنده باید باشد. سلام علیکم. ما در ادبیات هم داریم که ادباء ما و شعرای بزرگ جهان، اعم از پارسیگوی، عرب نژاد و دیگران، گاه یک وصف آدمی را به جای خود آدمی میگیرند. وقتی چون این وصفی را به جای خود شخص گرفتند، آن وصف جانشین شخص میشه و به میزانی که آن وصف از ارزش، پویایی، حیات، نورانیت، شرافت، عزت و کمال برخوردار باشه از دیدگاه شاعر، در واقع خود همان شخص برخوردار هست. اینجا هم توبه به جای تائب گرفته شده، توبه شخص شده و تائب فنای در توبه شده. توبه آنقدر باید قوی باشه و تر و تازه و با نشاط باشه که تائب همه چیز غیر از توبه از یاد برده باشه، در توبه فانی شده باشه، در توبه غرقه شده باشه، در توبه حلول کرده باشه، توبه ملحفه شده باشه که از شش جهت او را پوشیده باشد و نگرش تائب از همه چیز دیگر گرفته باشه. تائب اگر به این حد از توبه رسید، به عالی‌ترین مرتبه توبه دست پیدا کرده که در این مرتبه به هیچ چیز دیگری جز توبه نه فکر کرده میتونه نمیبینه. این آب و تاب اگر توبه را فرا گرفت و تائب را فرا گرفت، توبهش یک توبه جانداره، از این توبه هایی که در یک روز دیگر هم بنده عرض نور بیداری، نور یقظه برخوردار باشد. اگر توبه از نور بیداری برخوردار نباشد، یعنی تائب متوجه گذشته، متوجه آینده و متوجه فضایی که فعلا در آن قرار دارد نباشد، متوجه کنش خیشتن، متوجه ارزش کنش خیشتن، متوجه جهت کنش خیشتن نباشه، توبه ارزش نداره. آقا چیکار میکنی؟ توبه میکنم. از چه توبه میکنی؟ هنوز خوب نمیفهمم از چه توبه میکنم. برای چه توبه میکنی؟ این هم نمیفهمم. در چه جهتی قرار داشتی که اکنون از اون جهت بازگشته ای و توبه کرده ای؟ جهت قبلی چه ویژگی هایی داشت و جهت فعلی چه ویژگی هایی دارد که تو را به خویشتن برگردانیده است؟ از این توبه چه هدفی را در نظر داری؟ در حال گذشته چه زشتی ها و بدی ها و پلیدی ها و پستی هایی را دیده ای و تجربه کرده ای که از آنها منصرف گشته ای؟ در آینده چه زیبایی ها، موزونی ها، رنگینی ها، ملاحت ها، شرافت ها می بینی که به این طرف روی کرده ای؟ اینها همه برمی گرده به برق دل، برق بیداری. عده‌ای از اهل معرفت و از جمله حضرت خواجه انصار رحمت الله علیه دو تا کتاب داره. یکی از کتاب‌هاش به فارسی هست، اسمش هست صد میدان، که اگر فرصتی پیش آمد دربارش ما صحبت‌هایی خواهیم داشت و شما هم خواهید شنید. این کتاب را در میان سالی نوشته است و کتاب دیگری دارد که در تقریبا سن پختگی و پیری خودش نوشته، به نام منازل و سایرین که به عربی هست و سخت موجز هستند. هر دو کتاب بسیار موجزند. در کتاب اول که صد میدان باشد، ایشان اولین میدان را توبه قرار میده، ولی بعدها متوجه میشه که توبه مسبوق به یقظه یعنی بیداری هست. تا بیداری صورت نگیرد توبه صورت نمیبندد. لذا در منازل اولین منزل را
یقظه یا بیداری به قول ما و شما قرار میده.
در اینجا حضرت مولانا هم برق دل را جلو آورده، نور بیداری را جلو آورده و انابه را ابر دو چشم به دنبال آورده. مراد از گریه و زاری انابت هست. در صد میدان اول توبه است، بعد بیداری هست، بعد انابه هست. در منازل اول یقظه است، بعد توبه است، بعد انابه است. انابه همان زاری و گریه ای را میگویند که معشوق در برابر عاشق یا در غیاب عاشق با همه هستی خودش مینالد و میگرید، نه اینکه فقط چشمش بگریه. گرچه وقتی چشم کسی میگریه و عشق ارائه میکنه، معنایش این هست که قلبش در حال گریستنه و گریدنه، جانش در حال گریدنه، که این جان توانسته اثر خودش رو روی حتی جسم بگذاره و عشق از دیده فرد روان بسازه. ولذا شعرا در رابطه با عشق ظرافت‌های بسیار شیرینی دارن. گاهی آن اور خون دل میگن، گاهی اصاره هستی میگن، گاهی پیام قلب میگن که به زبان عشق بیان شده و روان شده و گویاترین پیام میتوانه باشه. در هر حال نور بیداری که پیدا شد، انسان متوجه دو نکته و یا بگیم چند نکته میتواند باشد. به حالتی میماند نور بیداری، فرض بفرمایید شخصی در یک مسیر کوره راهی حرکت میکند و در تاریکی هم حرکت میکند. آنچه در اطراف مقدار کمی دورتر از او هست، حتی جلوش خوب تشخیص داده نمیتواند. اگر پیش پایش عقربی باشد و یا اگر دانه دری، چون تاریک است خوب تشخیص داده نمیتواند. تا اگر عقربی بود پای دورتر بنهد و اگر دری بود خم شود با آن را برگیرد. اما وقتی چراغ پیدا شد و نور پیدا شد، پیش پای خودش رو میبینه، میبیند که در چه سیر میکند، در مزبله یا در گلشن، در میان آبی از آبهای کوثر و زمزم یا در نه خندق آبی گندیده. متوجه میشه نور بیداری همین کیفیت داره، جان سالک رو بیدار میکنه، در مسیر گزینش های ارزشی متوجهش میسازه که تو در چه سیر میکنی، در ارزش های واقعی یا در ضد ارزش های واقعی، در نور یا در نار. در طهارت یا در نجاست. این بیداری که پیدا شد تفکیک و امتیاز پیدا میشه. لذا در اونجا سالک بین نار و نور میتوانه تمیز بده و یکی را ممتاز بسازه و دیگری کنار بگذاره. تا وقتی انسان مثلا فرض بفرمایید در مسیر کنش‌ها و گرایش‌ها و گزینش‌های حیات حیوانی هست. همه همتش خور و خشم و خور و خواب و خشم و شهوته. فکر میکنه داره برای خودش دلسوزی میکنه، برای خودش محبت میبرده، در جهت منافع خودش عمل میکنه، برای سود خودش کار میکنه، برای تأمین حیات واقعی خودش کار میکنه. بعد نور بیداری که پیدا شد میبینه که این کار گستند هم میکنه. یک بار متوجه میشه، تکان میخوره که پس فرق من با گوسفند چه هست؟ خب گوسفند هم میخورد، میخوابد، توالد و تناسل داره. دغدغه ای که مردم امروز هم از مسلمان و غیر مسلمان فرا گرفته و متاسفانه به شکل بسیار خفتباری و خجالت آوری در آن قوتورند و با شتاب هم سیر میکنند. شما از فردا صبح یک قلم و کاغذی بگیرید، همین جیب دم دستی بگذارید، افراد را مشاهده کنید، دغدغه هایی که دارند بالا بل درصد ما ندارند که بگیم 98%، 99%. بیشترین این دغدغه ها مربوط به دغدغه های راحت طلبانه میشه که جنبه غریزی به زیست شناسانه داره، یا مربوط به خوردن و خوردنی های خوبتر میشه، یا پوشیدنی های بهتر میشه، یا داشتنی های چشم پرکنتری. خبر داری فلانی برای خودش ماشین بهتر خریده، فلانی خانه بهتر خریده، زمین متر قدر قیمتش پایین آمده، متر قدر بالا رفته، جنسا ارزون شده، فلان چیز گرون شده. با خود محاسبه کنین از صبح تا عصر، یعنی تصمیم بگیریم مثلا یک هفته هیچ کار دیگری نکنین، با بازار این طرف اون طرف برین، بین دوستا و آشناهایی که شما را میبینن و شما اونها را میبینین و سلام علیک میکنین، ببینین اولین پرسش ها و اولین کلام ها چیه. آیا کسی میپرسد از شما که فلانی من به مقداری ورزش عقلانی نیاز دارم، کدام عطاری میفروشدش؟ یا من به مقداری اخلاص نیازمند شدم، چون احساس اضطراب و اختشاش و دغدغه ها و دلهره های درونی من رنج میده، احساس میکنم اگر بنده ای از توکل ربانی دست پیدا کنم و این توکل من به اخلاص برسانه، همه این دغدغه ها به آرامش بدل میشه. تو میفهمی کجا میفروشن؟ چون ما آدم بسیار بخشنده هستم، شاگرد حافظم، حافظم به خال هندوی یار سمرغند و بخارا رو یک جا بخشیده بود، حالی به ابرویش چی میخواست ببخشه، به چشمش چی میخواست ببخشه، به زلفش چی میخواست ببخشه، به لب و دندانش چی میخواست ببخشه. خلاصه دیگه همینجور حساب کنید، مثل که به این زمین چیزی باقی نمیمان که ببخشه. من هم همون بخشیدن پیشه میکنم، میگم همین هفته هم شما این کار نکنید، زحمت نکشید، یک ساعت به خود مراجعه کنید. امروز 26 برج قوسه، اقربه، ببینیم که از اول سال تا به حال کسی از شما سراغ عقل فروشی، توکل فروشی و اخلاص فروشی چند نفر گرفته؟ از خود بپرسید
چند نفر از ما پرسید ما میخواییم عقل ما رو اضافه کنیم چیکار کنیم؟ ما میخواییم به یک توکل، به یک غنای الهی دست پیدا کنیم چیکار کنیم؟ غنایی که ما از بیرون بی نیاز بگردانه و این همه دغدغه و دلهوره درونی و اضطراب قلبی فرو بنشانه از کجا پیدا کنیم؟ من نمیخوام چند نفر از شما پرسیدن و شما چه جایی برایشان اشاره کردین و سراغ دادین، ولی میدانم که یقینا خیلی کم. علت چه هست؟ علت همینه که نور بیداری به سراغ دلها کمتر میره. ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اما دل خبر نداره، فقط زبان. دل از کنش خودش پشیمان نیست و این زبان، این کلام و این نغمه، نغمه دل نیست. وقتی انسان به نور بیداری مجهز شد، بوی دروغ، گند دروغ میشنوه، یعنی با سمع قلبی این گند دروغ میشنوه، لذا حاضر نمیشه با این دهانی که لا اله الا الله گفته، با این دهانی که ادعا کرده این دهان من است، نه جای دیگری، نه نجاست گاه من، این دهان را به گند نجاست دروغ آلوده نمیسازه. ما به اسلام کار نداریم. آدم بودن خودش کلی حرف داره، کلی جایگاه داره. همین که میگه من آدمم و این دهان من است، آیا کسی با دهان خودش که ادعای فهم موقعیت وجودی و ارزش وجودی این دهان و خودش را کرده، این دهانه و نجاست آلوده میسازه؟ یقینا نمیتونه بسازه، یعنی نمیتونه بسازه الا ای که دست و پایش مجبور کنن و به زور هم لب و دندانهایش باز کنن و کثافتی در دهانش فرو کنن. ولی ما چقدر راحت و گاهی هم که دروغ میگیم چه ذوقی میکنیم که چه دروغ ما خوب جا افتاد و طرف خوب گرفت این دروغه. وقتی دروغ ما خوب درست جا میفته و جا میخوره و طرف مورد تأثیر قرار میده، خوشحالم هستیم. ولی نمیدانیم. چرا نمیدانیم؟ برای اینکه برق دل وجود نداره. اگه برق دل به وجود بیایه، ما میبینیم که در چه سیر میکنیم، در نور یا در نار، در طهارت یا در نجاست، در ایمان یا در زلالت، در اخلاص یا در نفاق، در چه سیر میکنیم. سیر خود خوب میبینیم و وقتی دیدیم نتیجهش اینه که نوعی پشیمانی پیدا میشه و وقتی نوعی پشیمانی پیدا شد، از آن چه در آن هستیم رویگردان میشیم. همین رویگردان بودن و رویگردان شدن را توبه میگن. خب این که حضرت مولانا میفرماید که تا نباشد برق دل ابر دو چشم، توبه به کمال رسیده است و ویژگی های خاص خودش رو داره که انابه را هم داشته باشه. یک مثال میدیم برای مطلب خودمان و کوشش میکنیم دنباله مطلب را کوتاه‌تر برگزار کنیم. فرض بفرمایید بنده در بازار کار میکردم و مغازه یا تجارت کده ای داشتم. در متجر من خرید و فروش های صورت میگرفت، ولی به دلیل این که من وارد قضیه تجارت نبودم و سودم را از زیانم نمی شناختم، زیرکان شهر کالایم را بهای ارزان می برند و بعد پایان سال که می رسه می بینم که از سرمایه هم چیزی باقی نمانده، سودی که نکردم هیچ، سرمایه هم از دست رفته. حال آیا تنها به فهم این که من باختم من ناجی خواهم بود و مفلح خواهم بود؟ بعد بلی می فهمم، می دانم که من باختم، سرمایه را هم باختم. دزدان ره نه تنها سود مرا بردند بلکه سرمایه را نیز بالا کشیدند. خیلی خوب فهمیدی. این فهم بر تو چی می افزاید؟ هیچ. پس چه باید بکنه؟ باید از صفر دوباره و دقیق شروع بکنه که سرمایه‌ای به دست بیاره، که با این سرمایه کاری بکنه. ایشان ببینه آقا من اشتباه کردم، شما 20,000 دلار به من قرض بدید. ایشان ببینه که 5,000 دلار بود، ایشان ببینه که 100,000 دلار بود. پولی به دست بیاره، بعد از اینکه پولی به دست آورد دوباره شروع کنه. تا سرمایه به دست نیاره خود تنها فهمیدن برای ادامه کار مفید نیست، یعنی تنها حلال نیست. از این رو حضرت مولانا ابر دو چشم یعنی انابر به مثابه سرمایه آورده. وقتی فهمیدی که با خیشتن چه کرده ای، وقتی که دانستی سرمایه قلب و عقل و چشم را و گوش را و دست را و پای را و عمر را در جهت منفی و عوض از دست داده ای، تنها فهمیدن نجات دهنده نیست. باید از جایی، خوب دقت کنیم که شعرهای بیتی، شعرهای بعدی و بیتهای بعدی مولانا اون میرسانه، باید به جایی رجوع کنی و با زبان ویژه‌ای درخواست کنی تا چیزی به تو بدهند که آن چیز جبران کننده همه مافات. به جای ویژه رفتن، چیزی ویژه را با زبانی ویژه طلب کردن و از خود کردن و با آن سرمایه ویژه دوباره به راه افتادن و مافات را جبران کردن. خود اینها هم گرچه از انوار بیداری و نتایج بیداری هست، ولی خب جایگاه خاص خودش رو داره. تا نباشد برق دل ابر دو چشم، کی نشیند آتش تهدید و خشم. انسان اگر خوب دقت کنه، حتی در ما، البته بغض فی الله و حب فی الله ما جدا میگیریم، استثناء میکنیم، جهاد فی سبیل الله چه غالب باشیم چه مغلوب استثناء هست. که میخواستم بیت هایی که حضرت مولانا در رابطه با این غلام سیاه حبشی یعنی بلال آورده و خیلی شیرین هم آورده، اینا برای شما بخوانم. فقط خلاصه ایشو میگم، تندم میگم و میگذاریم. بلال بعد از اینکه خبر شد ابو سفیان که این ایمان آورده غلام ابو سفیان بود، این می آورد لخت میکرد بر روی سنگها و ریگه های داغ، ساعت دو نیم بعد از ظهر دراز میکشید، میخش میکرد، به اصطلاح ما شما چهار میخش میکشید و بعد شلاقش میزد که توبه کن. این که وقتی خیلی زور به زورش میامد میدید که از پشت پوست بدنش سوخته و میسوزه و از روی هم شلاق کشش میکنن، میگو سوخته و میسوزه و از روی هم شلاق کشش میکنن، میگو خوب توبه کردم دیگه، احد نمیگو دیگه، محمد هم نمیگو، این رها میکرده. باز دو روز دیگه که زخمایش خوب میشد باز میدیدن جز احد احد از حلقش بالا نمیاد، باز این میبردن میزدن. آخر در یکی از روزها در حین زدن روی کرد به حقیقت محمدی که ای محمد، از نور و پاکی و طهارت و خوبی و شرافت و عزت و کمال چگونه توبه کنم؟ من از این توبهی که می کنم توبه باید بکنم، از این که می گویم دیگر احد نمی گویم باید توبه کنم، و از این توبه کردم. داد زد به ابو سفیان و نوکرانش که شلاقش می زدن که من از توبهی که می کردم توبه می کنم، نه از این که احد میگویم توبه کنم. خب کار به جای رسید که همه شهر خبر شدند و مردی پیدا شد و رفت او را از ابو سفیان به بهای گران خرید، گرچه ابو سفیان به جهت بغضی که با پیامبر داشت نمیفروخت، ولی خب او کسی گرفته بود دیگه، ابو سفیان زورش به او نمیرسید، میترسید که خطر تولید میکنه، این فروخت با آزادش کردن. همچه جاهایی ما استثناء میکنیم از گرایش به خدا، از گرایش به پاکی، از گرایش به آزادی، انسان چه جور توبه کنه؟ میشه توبه کنه؟ ولی از سایر زمینه ها اگر اینها را استثناء کنیم میبینیم هر جا آدم کاری میکنه، کار زشتی میکنه، کار خلافی میکنه، کسی تهدید میکنه، خود دقت کنیم کی نشیند آتش تهدید و خشم، ما دیگری تهدید میکنیم و این تهدید ما لله نیست. چه کسی تهدید کردیم؟ عقل خود ما، ایمان خود ما، پاکی خود ما، خلوص خود ما، قلب خود ما، صداقت خود ما، شرافت و غنای وجودی خود تهدید کردیم، کمال وجودی خود تهدید کردیم. چون تا اول این کثافت های درونی در خود جمع نکنیم و حمالی اینها رو ننماییم، از خود به سوی دیگری پرتاب کرده نمیتونیم، به دیگری نفرت نشان داده نمیتونیم. این نفرت از کجا نشان میدیم؟ از باطن خود یا از جیب خود؟ از کجا؟ یا از طریق چشم نشان میدیم، یا از طریق زبان نشان میدیم، یا از طریق ارکان روی میگردانیم. پس این کثافت ها را در باطن اول خودمان برای خودمان جمع آوری کردیم و در باطن خودمان نگهداری کردیم. اول باطن خودمان خراب کردیم، اول به تهدید وجودی خود پرداختیم، بعد از حفظ اینها و متراکم کردن اینها به سوی دیگری هم پرتاب کردیم. در بعضی از سخن تن پراکنی هایی که بنده داشتم بعضی وقتا به عرض دوستان برسانم، گرچه گاهی هم متوجه میشم که عده‌ای متوجه اصل قضیه نمیشن. عرض بنده این هست که فلان مطلب مطلب وجودیه، یا این امری که مورد توجه قرار میدیم امر وجودی هست نه امر اعتباری، که اینا مایه های فلسفی و حکمی داره و شرحش معمولا میمانه، جز در بعضی جاها که مجبور شدم شرحش بکنم. زمینه های از این دست که آثارش و احکامش را قبلا خدمت شما عرض کردم و در همین جلسه مطرح شد، به دلیل اینکه اینها احکام وجودی هستند نه احکام اعتباری، این احکام آثار وجودی خودشان را در مواطن مختلف نشان میدن. لذا اگر این که حتی در قرآن میگه که نسبت به دیگران سوء ظن نداشته باشید، چرا؟ ان بعض الظن اثم، چرا که بعضی از گمانهای بد گناه آلودگیه، کدارت، نجاست. کسی که سوء ظن دارد حمال سوء ظن. سوء ظن در کجا نگاه می‌داره؟ در تاقچه خانه خودش یا در تاقچه ذهن خودش یا در تاقچه دل خودش؟ کینه در کجا ما نگاه می‌داریم؟ کینه که شکلات نیست که بیاریم بگذاریم به تاق خانه. آقا دل ما باید به خود ما بسوزه، آخه ما آدم این گلا بسوزه. این همه تهدید علی خود، این همه روح الهی و ربانی خود را تهدید کردن، این همه علی او عمل کردن، این همه بار منفی و مسخره و شرمبار بر دوش این روح مقدس نهادن، راهش چیه؟ میخوایی دیگه بارکش همچی موجودات عفنی نباشی؟ تهدید علی خودت از میان برخیزد و خشم و نفرت و بغض علی خودت حضور نداشته باشد و عملی نشود و به دست خودت هم عملی نشود، راهش اینه که بیداری پیدا کنی و انابت پیدا کنی. نظام می فرماید که توبه کن، توبه ای کن عشق باران چون مطر. این همو انابه، ابر رو می شناسین شما؟ ابر از ابر چی میباره؟ باران میباره. خود ابر سراپایش چیه؟ شما که میدانید بگویید. سراپای ابر جز آب چیزی هست؟ سراپای ابر آب. و در شرایط خاصی قطراتی از این جدا میشه و فرو میریزه. سراپایت را آب توبه بساز، تا جز آب توبه، آب طهور، آب تطهیر کننده، آب زنگار زدای، آب تمیز کننده در هستی تو چیزی باقی نمانه. توبه ای کن عشق باران چون مطر، همچون ابر. ریش و سبلت را ز خجلت باز خرد. در داستانی که این مطلب حضرت مولانا آورده دو تا سه تا قصه جالب هست که نمیخوایم بگیم، ولی آنچه در این رابطه و به درد خود این رابطه میخوره و منظور مولانا هم بوده او رو ذکر میکنیم.
و مجبوریم برای فهم بهتر مطلب و ساده کردن مطلب به یک تمثیل و به یک مثال روی بیاوریم. اگر بنده ادعای اسلام میکنه، مثل خیلی ها که ادعای اسلام کردن و ادعای رهبری مسلمان ها میکنه، مثل خیلی هایی که 20 سال ما و شما دیدیم ادعای رهبری مسلمان ها کردن و دیگران گفتن بروید جهاد کنید کشته بشوید، چرا؟ خب بروید شما کشته بشوید، یک راست میرین به بهشت، خب نتیجه چه میشه؟ خب نتیجه من رئیس میشه، شما برین خودتان رو بکشیم تا من رئیس جمهور باشم، تا ما وزیر باشم، ما پول گرفتیم تا شما رو بکشتن بدیم، خب بعدی پولا شما میخواییم چیکار کنیم؟ هیچ، بخارید بره خود خانه های چند میلیونی میخریم، به اینجا زمین ها و باقای چند صد میلیونی میخریم، 5-6 تا خانم میگیریم، 7-8 تا گلفت و مزدور میگیریم. خب شایسته ما هست که رهبر شما باشیم، با پول خون ما یک کار میکنیم؟ بله، راحت و پاکیزه. بله، کردند یا نکردند؟ از این رهبرا آنی که نکرد کدام یکی بود؟ شما برای ما بگین که ما بشناسم، ما تازه از ایران آمدم، اصلا تازه از کره مریخ آمدم، خبر شدم که افغانها شجاع‌ترین قوم روی زمین هم و در این مملکت در عصر اتم و تحرک و پویایی که به حساب ثانیه و کمتر از ثانیه حرکت در محاسبه میکنن، اینا 25 سال جنگ میکردن و رهبران عجیب داشتن، ما میخواییم دست یکی از اینا رو ببوسم، منتها شرط ما همینه که همین کار رو نکرده باشیم. شیعه باشه عیبی نداره، سنی باشه عیبی نداره، اصلا مونی هم باشه عیبی نداره، فقط همین کار رو نکرده باشه. خب حالا اگر بنده همچه ادعایی دارم و ریش میگذارم تا پایین ناف و عمامه مینه هم بزرگتر از گنبد سلطان میر عبدالواحد شهید، آیا این ریش و سبیل نهادن و عمامه گذاردن جز برای ریش خن شدنه؟ آیا اونهایی که بفهمن، حالا اونهایی که نمیفهمن کار نداره، اونهایی که میفهمن آیا بر این ریش ها صلوات میفرستن یا میخندن؟ کدوم کار میکنن؟ وقتی ریش ها دیدن بر نورانیت این ریش ها صلوات میفرستن یا همزبان میشن با حضرت ابوالمعالی؟ این همه ریش چی معنی دارد؟ بوز و تشویش چی معنی دارد؟ تو که از آدمیت جز بوز، چون مثل بوز جز ریشی نداری، تو که بویی از آدمیت نبردی، این همه تشویش اسلام و کیان اسلامی و حکومت اسلامی و دین اسلامی و قرآن اسلامی دیگه چیه؟ یک نخود کله و دامن دستار، این کم و بیش چی معنی دارد؟ این که حضرت مولانا میفرمایه توبه ای کن عشق باران چون مطر، ریش و سبلت را ز خجلت بازخر، این مایه تمسخر تی ریش و این سبیل، این ریش و سبیل از خجالت این آن بازش بخر، مگذار بیشتر از این، این ریش و سبیل مسخره خاص و عام بشه، مورد نیشخند و پوزخند این و آن قرار بگیره. اگر دلت به خودت نمیسوزه، به باطنت نمیسوزه، حداقل به ظاهرت بسوزه. تو که ریشی به این بزرگی داری، مگذار ریشخند جامعه باشی. به هر حال زمزم انابت
و ابر دو چشم برای اینه که هم خشونت علیه خیشتن واقعی و خیشتن ربانی و خیشتن الهی از بین ببره و زایل کنه، و هم آتش خشم و تهدید علیه روح الهی و عزتهایی که مربوطی به او هست از بین ببره. و در ادامه می فرماید توبه کن و از خورده استفراغ کن، و جراحت کهنه شد رو داغ کن، از آنچه تا حال می خوردی که مربوط به خوراک مادی نیست در قرآن داریم و حالت استفهام انکاری داره و گاه مستقیم هست، فلینظر الانسان علی طعامه یا الی طعامه، باید پس باید انسان به آنچه میخورد نگاه کند که پاک است یا ناپاک، پالوده است یا آلوده، به چه بدل میشود، به خرد بدل میشود بخوردش، به کینه و نفرت بدل میشه دورش بندازه، به توکل بدل میشه نوش جانش بکنه، به انکار و شک و کفر و نفاق بدل میشه دورش بریزه. فلینظر الانسان علی طعامه، از آن چه تا حال خوردی، یعنی از علومی، از باورهایی، از دانشهایی، از تفکراتی، از مفهومات و فهمهایی، از توهمات و تخیلاتی که تا به حال با واسطه جهازهای متنوع وجودی خود بهرمند می شدی، الان که نور یقظه در وجود تو تابیده، نور بیداری تابیده و متوجه شدی که اینها همه بد بوده، همه بیرون بدی، بازشان بگردان، اگر تخیلات بدی داشتی بازشان بگردان، بیرونش بدی، قوه متخیلر از کثافات پاکش کن، تطهیرش کن، قوه فاهمه تطهیرش کن، قوه عقلیه تطهیرش کن، حتی قوه تکلم و بیان را هم تطهیرش کن. اگر کهنه شده و دیگه عادت کردی، مثل سیگاری هایی شدی که گفت بابا سیگار که کاری نداره ترک کردنش، این همه چند تا جوان ششتن همه گردن کلوف بازو گشاد آمدن میگن سیگار ترک کردنش مشکل، بابا من صد دفعه خودم ترک کردم که کاری نداره، اگر این طوری شدی برو نزد داغگری ماهر که روی زخم کهنه تو را داغ کند تا بفهمی که در چی پستی به سر میبری، تو را بسوزاند که در این سوختن ساختن ها هست، تو را آتش بزند تا همه کثافت های بیرونی و درونی پاک کنه. وقتی ماشین ما رنگایش خراب میشه میبریم پیش رنگمال، آقای ماشین رنگش عوض کن، اول کاری که میکنه یک پرمز اشتوپی میگیره کنار این رنگ های کهنه قدیمی، چون با سنبات کشیدن و با سنگ کشیدن که پاک نمیشه، چه کار میکنه؟ میسوزانه این رنگ ها، داغ میکنه، اینا کهنه شده، اینا بد شده، اینا بدنما شده، اینا باید سوختان ده، در این سوختن است که اون ساختن وجود داره. برای نزد جراحی ماهر و داغگری ماهر تا روی این زخم کهنه ات را داغ بنهد و بسوزاند و در کوره سوختن غش از تو باز گیرد و نابت بسازد. در جراحت کهنه شد رو داغ کن. به هر حال و در این همانطوری که در روزهای گذشته گفتم، درس و مشق بالا روندگی هست، قرب به حق، قرب به پاکی، قرب به علم واقعی، قرب به عزت واقعی، نزدیکی به شرافت واقعی، نزدیکی و همگونی با طهارت واقعی، با آزادگی واقعی، با آرامش واقعی، با درستی واقعی و همه کمالات واقعی نهفته. از خود حیوانی رستن است، از ظلمات حیوانیت وجود آزاد شدن است، از خدر طبیعت که به او معتاد شده ایم آزاد شدن است، از اسارت هوسها و هواها که گرفتارش شدیم و اسیرش شدیم و محکوم شدیم آزاد شدنه. پس بهتر از توبه، به قول حضرت مولانا، تریاقی کی دید؟ تریاقی، تریاق مقابل تریاقه، یعنی زهر داریم و پاد زهر داریم، تریاق همان پاد زهره. توبه پاد زهری هست، تریاقی هست که همه زشتی ها را از میان می برد. اثر دیگری که داره و خلاصه فقط به صورت فهرستوار ذکر می کنیم و از همه التماس دعا داریم این هست که حضرت مولانا می فرماید مرکب توبه عجایب مرکب است. خواجه هم توبه به یک مرکب تشبیه کرده در کلام مبارک خودش، که بسیاری از عرفا هم را مرکب گفتن. براقی هست که انسان از منزل خودیت و منیت و انانیت به معراج آدمیت می بره. هر انسانی باید معراجی داشته باشه. و در بحث فکر میکنم تولد ثانی بود که ما گفتیم، برای دوستان عرض کردیم که اگر لیل جملکوت از سماوات ملم یولد مرتین، کسی که تولد ثانی نداشته باشه هرگز مدارج مختلف ملکوت مشاهده کرده نمیتونه. تولد ثانی چیه؟ تولد ثانی همینه که از بیعقلی انسان می میرد و به باعقلی زنده می شود، از بیخردی می میرد به خرد زنده می شود، از بیمهری نسبت به خیش می میرد به مهرورزی نسبت به خیش زنده می شود، از تهدید و خشم و نفرت علی خیش می میرد به مهربانی و لطف و شفقت نسبت به خیش زنده می شود، از بی بصیرتی و بی بینشی می میرد و به بینش زنده می شود، از بی معرفتی می میرد، از جهل می میرد، از غفلت می میرد، از انانیت می میرد و به متقابلاتش زنده می شود. به این مرتب لازم داره، یعنی عروجه، همون معراجه. برای رفتن به این معراج براقی لازمه و این براق توبه، مرکب توبه عجایب مرکب است. بر فلک تازد به یک لحظه زپس، لیک مرکب را نگه می‌دار از آن که بدزدید آن قبایت را نهان، جز کسانی را که واگردند از آن در بهار فضل آیند از خزان، توبه آرند و خدا توبه پذیر، امر او گیرند و او نعم الامیر، چون برارند از پشیمانی انین، عرش لرزد از انین المذنبین، آنچنان لرزد که مادر بر ولد، دستشان گیرد و بالا برکشد. اثر دیگر توبه همین که انسان از پستی به اوج، از بیخردی به خرد، از بی متکایی به متکا، از فقر به غنا، از کجی به راستی، از آلودگی به پالودگی میکشه و کارش به جای میرسانه که متوجه میشه بهترین جا کجایه. خوب دقت کنید، توبه آرند و خدا توبه پذیر امر او گیرند و او نعم الامیر. حضرت خواجه میگوید توبه بازگشتن است از جفا به وفا. تا حال به خودت جفا میکردی از بعد وفا کن، از گناه و عصیان به احتیام. تا حال خلاف امر الهی میکردی از این به بعد همراه امر الهی باش، موافق امر الهی. یه هم همونه، امر او گیرن. چشم بر حکم و گوش بر فرمان. نگاه میکنن که امر او چیه، بکنه میکنن، نکنه نمیکنن، برو میروند، مرو نمیروند، بیست میستن، بنشین مینشینن، منشین نمینشینن، بده چی بدم، جان بده، جان میده. تو بحث جان دادن ما شما با شیرینی برگزار کردیم، چی جانی میدن و چی جانی میگیرن و برای چی؟ برای از اینکه نور بیداری به اینها فهمانده که بهترین امر کننده و امر کننده به بهترین ها و والایی ها جز حضرت دوست نیست. و اگر این طوری شد، خوب دقت کنیم، گناهکار رانده از درگاه، و با آستانش جای نمیدن، به طواف کعبه رفتن، به حرم رحم ندادن که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟ این خانه مال پاکان آقا جان، جای تو نیست. آیا انسان ناپاک و نجس با لباس ناپاک و نجس وارد این مسجدهای عمومی شده میتونه؟ مجازه که وارد مسجد بشه با ناپاکی، پایش هم ناپاکه، بدنش هم ناپاکه، اجازه نمیدن. به حریم کبریایی چی؟ به طواف کعبه رفتن، به حرم رحم ندادن که بیرون در چه کردی که درون خانه‌ای. خوب دقت کنید، اگر بر براق توبه نشست و برق دل یعنی نور بیداری حقیقت وجودیش را فرا گرفت و ابر انابت ظاهر و باطنش را تطهیر کرد، میشه والله یحب المطهرین و الله یحب التوابین. از این به بعد نه تنها این که جایش اونجا نیست، نه این که راهش ندهن، بلکه از دعوت شدگان بر سفره حضرت دوست و خلوت سرای حضرت معشوق میشه. و الله یحب التوابین، اونا دوست میداره. اونتا شرطش اینه که این کارها شده باشه. لذا به شکل شاعرانه حضرت مولانا میاره اینها وقتی که از پشیمانی داد بزنند، چون برآرند از پشیمانی انین انابه کنند، عرش لرزد از انین المذنبین. عرش الهی، مقام لطف الهی، مقام رحمت الهی به لرزه میفته. تو دست دوست در میکشه بالا، آنچنان لرزد مثل لرزشی که مادر برای بچه گریه کنندهش میلرزه. تا بچه میلرزه مادر چکار میکنه؟ میده به این طرف طرف که چکار شده بچه که میلرزه. آنچنان لرزد که مادر بر ولد و دستشان گیرد به بالا برکشد. اینجا همون جاییه که والله یحب المطهرین والله یحب التوابین. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. در خاتم انبیا محمد صلوات الله علیه و آله. Thank you.